به خاطر اینکه حکومت سابق حکومت فاسدی توش اعتیاد وجود داره و با تغییر حکومت همه چی درست میشه و دیگه جوونا به سمت اعتیاد نمیرن. یه نگاه کاملا سیاسی بود. بعد از این اتفاق وقتی انقلاب رخ داد دیدیم نه، اعتیاد یه مسئله سیاسی نیست و یک مسئله کاملا اجتماعیه و حل نمیشه به این شکل. یک نگاه مجرم گونه به افراد معتاد داشتیم و افراد معتاد رو مینداختیم زندان و برخوردهای قانونی باشون انجام میدادیم و یا مثل هنوز هم رایجه که کسانی که مواد مخدر رو میارن پخش میکنن ترویج میکنن اعدام میکنیم. اما با بالا رفتن تعداد افرادی که اعدام میکنیم هیچ وقت نرخ رشد اعتیاد کاهش پیدا نکرد و اصلا متوقف هم نشد، این رشد ادامه داره. ببینید این نشون میده که یه اتفاقی داره میفته که نه از طریق الزامات قانونی قابل حله و مسئله سیاسی هم نیست و با تغییر حکومت یا تغییر قانون خیلی اتفاقی توش ایجاد نمیشه، تفاوتی توش ایجاد نمیشه. اگر ما میخوایم اعتیاد رو حل کنیم، البته الان خدا رو شکر توی جامعه ما وجود داره، نگاه داره درست میشه، یک نگاه به عنوان بیماره به فرد معتاد. اگر ما اینطوری نگاه کردیم بل لاجرم همونطوری که آقای دکتر فرمودن مجبوریم اینا رو موردی مطالعه کنیم و یکی یکی بیاریمشون باهاشون صحبت کنیم چرا به اعتیاد رو آوردن و مشکلشون رو حل کنیم. ما دیگه نمیتونیم واسه یک جامعه 80 میلیونی و یک مثلا جمعیت 5 میلیونی ایران که معتادن یک نسخه واحد بپیچیم. اما الان چالشی که ما اساساً باهاش مواجهیم توی جامعهمون اینه که اعتیاد تبدیل شده به یک مد، تبدیل شده به این که جوانای ما الان شما، حالا من نمیخوام اینجا اسم برخی از اماکن رو بیارم، اما برید توی خیابون‌ها، همین خیابان‌های تهران، همین خیابان ولیعصر، برخی نقاطش که محل تجمع جوونا هست بشینید، این افراد نه به قول معروف بعضن مسئله اقتصادی دارن، نه مسئله آنچنان اجتماعی دارن، نه خیلی به لحاظ خانوادگی آدم‌های بیبند و بارین، اما دور هم جمع میشن و مواد مخدر استفاده میکنن بدون اینکه توجهی داشته باشن به آینده‌ای که این مواد مخدر میخواد براشون رقم بزنه، که ما این که آگاهن نسبت به این قضیه، که ما این که انسان‌های باسوادین و همه دانشگاهیان دانشگاه رفته هستن و میدونن اعتیاد چه بلایی سر قبلی آورده و مجددا چه بلایی سر اونها خواهد آورد، اما باز به این پدیده و به این مسئله دچار میشن. چرا این مدگرایی چرا داره اتفاق میفته توی جامعه ما؟ ببینید من جوان، من نوعی اگه بخوام برم به سمت اعتیاد، شما تمام دروازه های کشور رو ببندید که هیچ ماده مواد مخدری وارد کشور نشه، اعتیادم جرمش بذارید اعدام، باز استفاده میکنم. اما اگر یک روزی این جوونا بتونیم به یک نتیجه برسونیم، جامعه رو بتونیم به سمتی ببریم که چنین اتفاقاتی توش مد نشه، چنین اتفاقاتی، این که مثلا من فلان ماده مخدر رو استفاده میکنم یا فلان مشروبات الکلی رو استفاده میکنم توی بین دوستام ارزش قائل نشه و دوستان به خاطر این اتفاق منو، شخصیت منو ارج نذارن، منو بیشتر تحویل نگیرن و اتفاقا به من سرکوفت بزنن، اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که این اعتیاد وضعیتش توی جامعه بهتر بشه، نرخش کاهش پیدا کنه و به قول معروف ما به یک وضعیتی برسیم که بتونیم پیشگیری کنیم از اعتیاد. اما تا زمانی که مادامی که این پدیده مده و ارزش محسوب میشه بین جوونا، بین نوجوونا، یعنی خیلی فاجعه بزرگیه که الان نوجوانهای ما یکی از عواملی که میخوان خودشونو بزرگ نشون بدن توی جامعه به انواع مواد مخدر رو میارن بدون اینکه توجه کنن که چه اتفاقی با این ماده داره توی زندگیشون رخ میده و چه بلایی قرار سرشون بیاد. و اگر اینو بتونیم بررسی کنیم دقیقاً، یه مطالعه موردی داشته باشیم با این افراد و سعی کنیم ارزش هایی که تو بین این جوان ها اتفاق افتاده به وجود اومده، اونم بلند مدت به وجود اومده و قطعا اگه بخوایم کمرنگشون کنیم یا ارزش های دیگه یا جایگزینشون کنیم توی بلند مدت جایگزین میشه، اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که اتفاقات مثبتی توی این زمینه توی جامعه ما اتفاق بیفته. در غیر این صورت هرگز نمیتونیم خوشبین باشیم نسبت به این قضیه، چون روندی که داریم توی مسئله اعتیاد یک روند کاملا منفیه.
خیلی سپاسگزارم و اشاره بسیار خوبی داشتید در این زمینه که با اینکه بسیاری از این افراد و جوانها از آسیب‌های ناشی از اعتیاد آگاهی دارن ولی همچنان روی به این مسئله میارن. و در ابتدا آقای دکتر اخلاقی یک توضیح بسیار در واقع علمی داشتن که برای خود من خیلی قابل توجه بود در این رابطه که فرمودید که افراد وقتی که با خودشون و محیط اطرافشون نمیتونن کنار بیان در واقع روی به در واقع این معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد میارن. اگر بخوایم از شما خواهش بکنیم که توضیح بیشتری در زمینه اینکه یک فردی در ابتدا با خودش و بعد با محیط اطرافش نمیتونه کنار بیاد، این ناشی از چی هست؟ آیا میتونیم برگردیم به اون موضوعی که از قدیم عالمان میگفتن که اولین در واقع پیش زمینه ورود به هر علمی و هر موضوعی خودشناسی هستش؟ آیا ناشی از اون موضوع هست یا اینکه این رو چطور شما میتونید در واقع بیشتر توضیح بدید آقای دکتر؟
گفتیم که کسی که به اعتیاد رو میاره
بله،
با خودش و با محیطش نمیتونه کنار بیاد. بله. و یکی از علتهای اعتیاد این هست. تنها به اعتیاد نگاه نکنین. شما بیاین از جامعه ایران در حال حاضر جامعه‌ای هست که بیشترین لوازم آرایش رو مصرف میکنه.
بله.
یکی از کشورهای پر مصرف لوازم آرایش. چرا افراد جامعه ما این همه به لوازم آرایش سوق پیدا کردن؟ من دکتری از فامیل میشناسم که داره روزی 20 تا 25 عمل جراحی رو بینی انجام میده. در هیچ کشور دنیا این آمار رو نمیبینیم که این همه به زیبایی و به وضعیت ظاهری خودشون توجه کنیم. علت بنیادی این جریان همون هست که من گفتم. وقتی که ما نتونیم با خودمون و با محیط خودمون کنار بیایم، دنبال وسیله‌ای میگردیم که ما بتونیم خودمون رو ارضا بکنیم.
بله.
راضی باشیم از خودمون، از وضعیت ظاهریمون، از وضعیت اجتماعیمون. بعد سعی میکنیم خودمون رو در ظاهر یک چیز دیگه و یک شخص دیگه و یک فرد دیگه نشونیم غیر از اون چیزی که هستیم، حالا چه در ظاهر باشه چه در باطن ما باشه. بعد جامعه به این صورت در میاد که ما هممون داریم یک جوری سعی میکنیم خودمونو با خودمون کنار بیاییم و این کنار اومدن صورت نمیگیره. چرا؟ به خاطری که زمینه باز برمیگرده به همون کودکی. وقتی که من از همون اول تولد مرتب در یک محیطی رشد بکنم که مرتب من رو با دیگران مقایسه بکنن، مرتب به من رو کوچیک بکنن، مرتب به من توهین بشه و مرتب از اطراف به جای محبت تنبیه ببینم، همه اینها دست به دست هم میده. وقتی که من شخصیت جامعه اجتماعی میشم، اون وقت نتونم با خودم و با محیطم کنار بیام. اکثرا مسئله روانی هست که ما چون نمیتونیم با خودمون کنار بیایم، همونطور که آقای دکتر سفری فرمودن، حتما نباید جوامع پایین باشه. جوامع بالا هم اونهایی هم که ما فکر میکنیم که خانواده سامانی دارن ولی چون تربیت ها غلط هست. ببینین، یک اجازه بدین من از ژان ژاک روسو یک مسئله بیارم. در کتاب امیل ژان ژاک روسو میگه بهترین کاری که ما در تربیت بچه هامون میکنیم اینه که هیچ کاری نکنیم. اگر هیچ کاری نکردیم، بچه هامون به بهترین نحو رشد میکنن و بزرگ میشن. ولی ما خانواده های ناآگاهمون از همون اولی که کودک به دنیا میاد میخوان تربیتش بکنن و تربیت های غلط، تربیت هایی که نمیتونن به جای اینکه جلو رشدشون نگیرن، ما جلو رشدشون میگیریم با تربیت.
بله.
یک مثال خیلی ساده براتون میزنم. یک کودک در سن 3 سالگی مادر بهش میگه که کفشتو بپوش بریم بیرون. پای راست رو میکنه تو کفش چپ، پای چپ رو میکنه تو کفش راست. مادر اصلاح میکنه، میگه نه، این پای راست رو باید بکنه تو این کفش، پای چپ رو بکنه تو این کفش. فردا دوباره باز همین اتفاق میفته. باز مادر سعی میکنه آموزش بده به بچه که پای راست رو بکن تو این کفش و پای چپ رو بکن تو اون کفش.
بله.
باز دوباره روز بعد همین اتفاق میفته. زمانی پای راست میره تو کفش راست و پای چپ میره تو چپ که مغز کودک به حدی از رشد رسیده باشه که خودش احساس بکنه که این پا باید تو این کفش باشه و این پا باید تو اون کفش باشه. ما از اون اول میخوایم آموزش بدیم. ما اگر بچه هامون رو بذاریم رشد بکنن و آموزش ندیم و محیط رو برای رشد اونها آماده بکنیم، بچه های سالمی بار میاریم. ولی شما الان در خانواده های خودتون، در خانواده های اطرافتون ببینید چقدر با آموزش بچه ها از لحظه تولد توجه دارن تا زمانی که وارد مدرسه میشه. ببینید اینها ریشه های اجتماعی و چیز داره که از اون اول وقتی که ما نتونیم یک فرد سالمی رو رشد بدیم، این فرد در معرض هر گونه آسیبی ممکن قرار بگیره، حالا چه اعتیاد و چه مشکلات دیگه جامعه. در رابطه با صحبت آقای دکتر سفری که فرمودند مسئله مواد مخدر و چیز، ببینید آلمانیا یک ضربه مثل دارم میگه، بزن اول آلمانیش رو بگم بعد ترجمهش رو براتون بگم. میگه که واس ورد گزوخت ورد فرزوخت، اون چیزی که ممنوع میشه ما سعی میکنیم اون رو تجربه بکنیم.
بله.
ببینین یکی از معضلات مهم مواد مخدر و اعتیاد در دنیا ممنوع بودن مواد مخدر. ما در کشور هلند معتاد کمترین معتاد رو میتونیم ببینیم. چرا؟ به خاطر که سعی کرده مواد مخدر رو آزاد بکنه. در زمان قبل از انقلاب، اگر شما حالا نبودین ما بودیم در اون زمان، به این نتیجه رسیدن که خب معضلی هست و نمیتونن جلوش رو بگیرن. اومدن در تمام داروخانه ها مواد مخدر گذاشتن، یه کارتی هم صادر کردن برای کسانی که معتاد بودن، گفتن برین از داروخانه ها موادی که لازم دارین چیره بندی کردن، بریم بگیر. و میزان اعتیاد در اون اواخر رژیم گذشته و اوائل رژیم جدید خیلی پایین تر از قبل و بعدش. چرا؟ به خاطری که لااقل تا اندازه جلو سوء استفاده از پخش مواد مخدر گرفته شده بود. شما الان مافیای مواد مخدر رو ببینی، بالاخره اون داره کار میکنه، بالاخره میخواد مواد رو بفروشه، بالاخره میخواد درآمد داشته باشه. از چه راههایی وارد مدرسه ها میشه، از چه راههایی وارد دانشگاه ها میشه، از چه راههایی به جوان ها دسترسی پیدا میکنه. اونا هم دارن کار میکنن دیگه، بیکار نمیشن، اونا میخوان دکانشون رونق داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما ای دکتر اخلاقی. به نوبه خودم خیلی استفاده کردم از تجربه و فرمایشات شما. با توجه به اوقات پایانی برنامه، آقای دکتر سفرپور، فکر میکنید که به لحاظ جامعه شناختی کدوم جوامع بیشتر جوانهاشون در واقع درگیر معضلات اجتماعی به ویژه اعتیاد میشن و مهمترین راهکارهایی که میشه جلوی این فاجعه رو گرفت به نظر شما چی هست؟
اگر بخوایم یه نگاه جامعه شناختی به قضیه داشته باشیم، اول باید به این موضوع توجه کنیم که خیلی از جوامع اصلا اعتیاد و مسئله نمیبینن، آسیب نمیبینن، که ما این که خیلی جامعه شناسا توی همین کشور ما معتقدن، چون به قول معروف اراده عمومی جامعه، وجدان جمعی جامعه برانگیخته نشده علیه اعتیاد، پس اعتیاد توی جامعه ما مسئله نیست. اما اگر ما اون قرائتی از اعتیاد و مد نظر قرار بدیم که اعتیاد رو به قول معروف یک مسئله و آسیب اجتماعی میبینن، فکر میکنم توی جوامعی که سرخوردگی بیشتری از حکومت ها از دولت ها وجود داشته باشه اعتیاد هم بیشتر میشه، چون بخشی از مواردی که ترویج میکنه اعتیاد و بین جوونا و افراد جامعه اینه که قرائت رسمی جامعه نتونه نیازهای افراد خودش رو برآورده کنه. اون نیازها هم میتونه همونطور که اول برنامه هم خدمت عرض کردم میتونه توی بخش اقتصادی باشه، توی بخش اجتماعی و فرهنگی باشه، میتونه به لحاظ سیاسی باشه و هر جامعه ای که بتونه به قول معروف بیشتر نیازهای افرادش توی این زمینه ها برآورده کنه یقینا با اعتیاد کمتری مواجه میشه. که ما این که من با نظر دکتر اخلاقی کاملا موافقم که فرمودن اگر یک جامعه ای افرادش رو آزادتر بذاره و بیشتر به اونا آزادی بده و همچنین این مسئله رو توی بحث اعتیاد هم رعایت کنه و مواد مخدرش رو اینقدر نخواد به قول معروف با از طریق مواد قانونی کنترل کنه و سعی کنه از دیگر موادی استفاده کنه برای کنترلشون یا حداقل آزادی بیشتر توی این زمینه داشته باشن، یقینا ما با میزان اعتیاد کمتری توی اون جامعه روبرو خواهیم شد.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر سفرپور. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع عوامل مؤثر در اعتیاد جوانان در ایران با حضور جناب آقای دکتر حسین اخلاقی، استاد دانشگاه و کارشناس در عرصه آسیب‌های اجتماعی، و آقای دکتر ابوالحسن سفرپور، کارشناس آسیب‌های اجتماعی. و در پایان با سپاس از اینکه با ما همراه بودین، من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پیغمبر، منور قلب عالم گشت از میلاد پیغمبر. بده ساقی می باقی که غرق عشرت و شادی، دل اولاد آدم گشت از میلاد پیغمبر. گوش کن هفت آسمان در شور و حالی دیگر است، عرشیان و فرشیان نام محمد می برند. رفتم سوی گلستان، گلها شکفته دیدم، از جانب گلستان بوی محمد آمد. مبارک باد هفته وحدت. میلاد فخر آفرینش، خاتم پیامبران، پیامبر مهربانی ها، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و هفته وحدت مبارک باد. هفته وحدت نقطه عطفی برای همدلی و همگامی مسلمانان جهان در احیای عزت اسلام و مسلمین در سطح جهان است.
حال خوش خواندن.